زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سایه های شیخ اشراق، نوشته مهام میقانی، بازیگران سعیده فرزی، محمد رضا علی، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، مجتبی طباطبایی، مهدی صباغی. کارگردان فریدون مهرابی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده نینا ایزدیار.
در را ببن مروانه، دیگه تمام این بادوبارا رو ندارم.
این هم از طبیله. اینجا گرم و نرم است. همترین نقطه عمارت حاکم همینجاست.
زود باش دفاترت رو نشانم بده. اطمینان داری در این طویل گزندی به تحقیقات وارد نمی شود؟
هیچ کس خیال نمی کند که من نوشته‌هایم را اینجا نگه دارم. این دفاتر اینجا در امانند.
باید عجله کنیم، وقت چندانی برای من باقی نمانده.
اینجایند، در این صندوق فقط باید اولیفه را کنار بزنم. بیا با این شمع مشعل را روشن کنیم.
بده ببن.
مشعل را نخست در کاسه روغن بزن ساره. پیداست تا به حال خودت مشعلی روشن نکرده ای.
نه روشن نکردم.
آنجا از پشت پایت. نترسید چهار پایان، با شما که کاری نداری.
روشن شد، چه نوری دارد.
من که همدم هر روز شما هم و این دختر فرزند صاحبتان است. جلو بیا ساره. این دفتر را از زمان پدرم نگه داشتم.
سریع سراغ اصل مطلب برو.
همه می دانند که یحیی بن حبش بن امیرک ملقب به ابوالفتوح شهاب الدین سهروردی در سالی در حدود 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان به دنیا آمده است.
آری من نیز می دانم.
بخش بزرگی از زندگی او نامشخص و نامعلوم است، اما من سه کتاب یافتم که تایید میکند شهاب الدین برای تحصیل علم مراغه نزد شیخ مجددین جیلی رفته.
این را نیز میدانم، این هم دردی از ما دوا نمیکند.
اما امام فخر رازی که خود به سال 606 هجری قمری وفات یافته در کتابش نورالمیزان نوشته که سهروردی تنها 3 سال در مراغه اقامت داشته.
اما دیگران جور دیگری نوشتن. مروان خانم، وفیات الاعیان کتابی بود که حتی پدر خودت نیز به آن استناد میکرد.
اما این کتاب را چه میگویی ساره؟ این کتاب را 3 ماه پیش در بازار ری خریدم. گوشواره های یادگار مادرم را دادم تا این کتاب را به دست آورم. در بازار به هیئت مردان در آمدم، صدای نوجوان تازه بالغی را تقلید کردم و ادعا نمودم که شاگرد این شیخ قلابی برهان الدینم. حتی با وجود گوشواره ها هم کتاب فروش راضی نمی شد کتاب را به دست من بسپارد. می گفت این کتاب باید به دست اهلش بیفتد. سرانجام مجبور شدم هویتم را فاش کنم. نام پدرم را آوردم و کتاب را گرفتم. نگاه کن.
نویسنده این کتاب را می شناسم. ابن خلکان متوفا به سال 681 قمری.
آفرین بر تو.
در این کتاب چه نوشته شده که به گوشواره های مادرت می ارزد؟
اینجا را ببین. متن کتاب عربی است. ابوالفتوح یحیی ابن حبش ابن امیرک الملقب شهاب الدین سهروردی حکیم مقتول به حلب. تو همینجا بیشتر خط نکشیدم. اگر بارها در کتاب ها نخونده ایم که مدت سکونت و تلمذ شهاب الدین در مراغه ناشناخته است.
آره خوانده ایم، اما
حتی خوانده ایم که پس از مراغه به اصفهان رفته. در آن زمان اصفهان در علوم حکمت و فلسفه مرکزیت داشته و شیخ ما آنجا نزد استاد ظهیرالدین قاری شاگرد بوده.
اما میدانم باز هم به مراغه بازگشته و سرانجام در آنجا بوده که سرش را به تیغ بی عدالتی خلیفه سپرده.
نه ساره، به مراغه باز نگشته است.
پس کجا رفته که کتاب‌های کتابخانه ما چیزی از آن ننوشتن؟
شهاب الدین به دعوت حاکم حلب عازم این شهر می شود.
سند در جز این کتاب که نشانم دادی چیست؟
کتابی از نویسنده گمنامی در میان دفترهای پدرم پیدا کردم. نویسنده احتمالاً کاتب دربار ظاهرشاه حاکم حلب بوده است. در خاطراتی که او از کاخ ظاهرشاه به یادگار گذاشته 4 بار نام سهروردی به عنوان حکیم ناشناس آمده و 1 بار او را فیلسوف مقتول و نگونبخت خوانده‌اش.
اما برهان الدین به کتابی که نویسندهش را نمی‌شناسیم اعتماد نمی‌کند و پدرم این سخن او را حجت می‌شمارد.
اما در همین کتاب آمده که شاگردان امام فخر رازی پس از اینکه اصفهان را ترک می‌کنند شهاب الدین را در دیار بکر دیدند.
دیار بکر دیگر کجاست؟
در سرزمین ترکان است. فاصله چندانی با قونیه ندارد و به حلب نیز نزدیک است.
اما تو که باز هم از همین کتاب سند آوردی.
اگر از جانب مدرسه خودمان به مدرسه امام فخر رازی در اصفهان برویم می توانیم به منابع کتابخانه آنها دست پیدا کنیم. یقین دارم که در آنجا یادداشت‌های شاگردان او را می یابیم و حرف من تایید می شود.
مروان، ما نمی توانیم چنین کاری بکنیم. تا به اصفهان برسیم لشکر ما مراغه را با خاک یکسان کرده و خون صدها آدم بیگناه پایمال می شود.
پس بگذار کتاب دیگری را به تو نشان دهم ساره جان. این کتاب خود من را نیز شگفت زده کرده است. ببین،
کتاب مقالات شیخ محمد تبریزی را می گویی؟ 10 نسخه از این کتاب که در کتابخانه خودمان هم هست.
آری میدانم.
نکند میخوایی بگوی کتاب تو توفیر دارد؟
دقیقا.
چی میگویی مروان خانم؟ یعنی چی که توفیر دارد؟
باید نگاهی به صفحه 248 بیاندازی.
بیار ببین.
من این کتاب را در سفری از تبریز ابتیا کردم، تنها به این خاطر که جلدش با جلد مقالاتی که ما در کتابخانه داریم متفاوت بود. اما اینجا را ببین.
بگذار خودم بخوانم. شهاب سهروردی که مقتول میگویند سخت مقبول و عزیز بود پیش سلطان حلب. سلطان حلب؟
اینجا را ببین. در کتاب کتابخانه خودمان نوشته سخت مقبول و عزیز بود پیش سلطان مراغه.
مگر امکان دارد کتاب را دستکاری کرده باشد؟
بده تا بقیهش را بخوانم. میبینی؟ نیمی از این بند در کتاب خودمان نیست. اینجا نوشته حسد کردند، گفتند پیش فلان ملک نامه بنویس به اتفاق تا در منجنیق نهی. چون نامه بخوان دستار فرو گرفت، سرش ببرید. در حال پشیمان شد، بر وی ظاهر شد مکر دشمنان. او را خود لقب ملک ظاهر گفتندی، فرمودشان تا چو سگ خون او را بلیسند. دو و سه کس از ایشان بکش به این باب که شما انگیخته اید.
این بند اصلا در کتاب ما نیست.
و تعجب من از همین بود. این بند در هیچ یک از مقالات شیخ محمد تبریزی که ما در کتابخانه داریم نیست.
اما این کتاب از خیلی وقت پیش در کتابخانه بوده، از زمان پدر تو، وقتی این برهان الدین هنوز بری نیامده بود.
من فکری کردم ساره جان، گمانی دارم که باید با تو در میان بگذارم. این تردیدهای تو را فرو می نشانم.
زخمی
روی گاف ها نریخت.
خدا را شکر روی خود ما نیفتاد.
این باران یک بند سقف کاهگلی طویله را خراب کرد. دیگر اینجا جای ما نیست.
چرا مرمانه میخواستی گمانت را به من بگوی؟
باید کتاب ها را جمع کنیم و برویم. نگهبان ها صدای فرو ریختن سقف را شنیدند و به زودی به اینجا میآیند.
پس زودتر نزد پدرم برویم. اما این همه کتاب چطور در باران با خود همراه کنیم؟
تو زن بالغیم ساره، زورمان میرسد صندوق را تو کاخ حمل کنیم. مگر کودکیم که از بار سنگی میترسی؟
چه میگویی؟
بگیر
بده دیگر.
این را من میآورم.
آن را هم بده.
این هم از دستارتان جناب شیخ.
امروز آن شال سیاه را به کمرمان می‌بندیم.
شال سیاه؟ اگر می‌خواهید با خود خنجر به همراه بیاورید.
عوض خنجر کردیم.
گویا شما این دختر یاغی را زیاده از حد جدی گرفته اید.
برای او که نمی‌خواهیم خنجر به کمر بزنیم سمک، شال سیاه به دستار سیاه می‌آید. و از آنجا که از همین امروز قصد کردیم فیلسوفان را به مقام شهریار برسانیم، میخواییم از خودمان آغاز کنیم.
این هم شال سیاه جناب استاد.
بپیچ دور کمر من.
جسارتن قبایتون را بالا بدهید شیخ.
بیا این هم قبای من.
باید عجله کنیم. لشکر ری منتظر دیدار شما با حاکم و دختر آن حکیم متوفاست.
ما قصد داریم که دیر برویم.
دیر؟
حوصله مجادله با آن دختر را نداریم. میدانم که حاکم رو به سخن ما دارد، پس چه نیازی است که خود را خسته کنیم و در برابر این دختر گستاخ از حمله به مراغ دفاع کنیم؟
ولی اگر نرفتیم و او توانست حاکم را متقاعد کند چه؟
او نمیتواند حتی باغبانی امارت را متقاعد کند.
اما من بیش از شما شاهد چرب زبانی های او بودم.
تا ما نرسیم حاکم مجال چرب زبانی به او نمیداد. میگذاریم کمی دیر میرویم و وقتی میرسیم که دیگر حوصله حاکم به سر رسیده است و میخواهد هرچه سریعتر قشونش را راهی مراغه کند تا نام کنیش وارد کتابهای تاریخ شود. خب او هم از قبل تیزهوشی و ذکاوت ما به جایی میرسد. آیندگان خاندان عالمیان را به نام خونخواهان حکیمان نامی ایران زمین خواهند شناخت. اینقدر صف نبلسم.
عذر میخواهم جناب استاد.
جایی هم برای خنجر من بگذار.
اینطور خوب است؟
کمی شلتر.
حالا چطور؟
بهتر شد. حالا میتوانیم راحت تر نفس بکشیم.
این هم خنجر. بفرمایید.
هر که این خنجر دست نقره ما را ببیند در خواب هم خیال نمی کند که سقف حجرم چکه می کند و پنجره اتاقم با صدها جلد کتاب بسته می ماند. باید کاری بکنیم که عقلمان فقط به کار آخرت ما نیاید. این دنیا گرچه نه به اندازه آخرت، اما بالاخره آنقدر ارزش دارد که یک سر فراموشش نکنیم.
بیشک همونطور است که استاد میگویند.
سمک، گفتی این دختر فیلسوف تا به حال ازدواج نکرده؟
خیر جناب استاد، تا جایی که من میدانم از ازدواج فراری است.
بسیار خوب، بسیار خوب. هر وقت توانستیم درز این پنجره و این سقف را بگیریم، آن دختره که آسی را همسر عقل می آوریم. زبان اهل حکمت را حکیم می داند و بس. کتاب را عقب‌تر ببر، ما چشممان می‌بیند.
می‌بخشید، اینجا خوب است؟
آری، ولی ما حواسمان آنطور که بتوانیم از روی کتاب بخوانیم جمع نیست.
برای این بوی کباب کبک هست تا که
مروانه خانم راست میگویم پدر جان.
بوی کباب چه ربطی دارد به حواس ما؟
اجازه دهید پنجره را باز کنیم تا این بو بیرون برود و شما حواستان جمع شود. پنجره را باز کن ساره جان.
بروی چشم.
چطور پنجره را بی اجازه ما باز کردی دختر؟ هوا سرد است، سرما میخوریم.
سرما نمیخورید پدر جان، من پتوی پوست شیر روی تا میاندازم. بفرمایید.
ما در آستانه جنگیم، باید سالم و سرحال باشیم.
گوش به حرفم میدهید اعلی حضرت؟ مطمئن باشید مدت زیادی وقت گرانبهایتان را ضایع نمی کنیم.
چرا نمیگذاری وقتی شیخ برهان الدین آمد حرفت را بزنی؟
عجله کن مروانه جان، زودتر بگو، بهتر از همین الان بگوید پدر جانم.
نگاه کنید اعلی حضرت، این کتاب تفسیر مقالات شمس الدین محمد تبریزی به قلم حاجب مصطفی ابو سعید است.
آره، این نویسنده را میشناسیم. دو سال پیش در سمنان وفات یافت. دستور دادیم برای تدفینش وزیر کبیرمان به سمنان برود.
پس خوب است، او را میشناسید.
زودتر ادامه بده مروانه خانم.
ابو سعید در اینجای کتابش نوشته سهروردی در حلب با گروهی از مخالفان حکومت سازگاری پیدا کرد.
شاید مدتی را در حلب گذرانده و بعد به مراغه بازگشته. تو از کجا اطمینان یافته ای که در حلب جان باخته؟
شما گوش بدهی پدر جان. مروانه ادامه بده.
سهروردی نزدیکی خاصی با حاکم حلب داشت. از این رو همکاری وی با مخالفان تأثیر تعیین کننده ای بر سرنوشت حکومت میگذاشت. از طرفی از جمله های بعدی شمس چنین استنباط می شود که او خود در پی سرنگونی حکومت و ایجاد نظامی جدید بوده و بی احتیاطی هایی که مرتکب شده کار دست او داده.
اینها را ابو سعید نوشته؟
آری جناب حاکم، شمس تبریزی در کتاب دیگری کلامش را کامل کرده.
چطور است که کتابخانه دربار ما با 12,000 جلد کتاب کتابهای تو را در خود ندارد؟
این سؤال من است از شما قبله عالم.
ما سال هاست که دستور داده ایم حکیمان من هر کجا کتابی در باب فلسفه و تاریخ در فارسی و عربی و حتی زبان یونانیان و رومیان دیدن از جانب کاخ ما ابتیا کنند.
اما خود پیگیر ورود کتاب ها به کتابخانه نبوده اید جناب حاکم.
بگذارید صفحه دیگری از کتاب را برایتان بخوانم پدر.
بسیار خوب.
شمس تبریزی می نویسد آن شهاب الدین را علمش بر عقلش غالب بود. عقل می باید که بر علم غالب و حاکم باشد.
شمس تبریزی چطور در باب شیخ ما چنین سخن رانده؟
این عجیب نیست اعلی حضرت، ذکر بی‌پروایی شهاب الدین در درباره حلب در کتاب‌های دیگری نیز رفته است.
گیریم که ادعای تو صحیح باشد. ما شنیده ایم که در نزدیکی مراغع اهالی علم و حکمت قبری برای شیخ اشراق ساختند.
پس من نیز باید پرده از رازی دیگر بردارم حاکم.
این رازو برای من نگفتی مرمانه؟
مجال نیافتم ساره جان. پدرم در ماه‌های آخر عمر صفحاتی از کتابی را یافته بود که منسوب به شیخ تبریزی می‌دانست. این کتاب که پیدا بود نویسنده ای سالها بعد مقدمه‌ای برا نوشته، اشتباهی تاریخی را فاش می‌کرد.
پس این کشف خیالی که شیخ اشراق نه در مراغه که در حلب جان باخته کشف خود تو نیست؟
این کشف فراتر از محل قتل شیخ اشراق است. متونی که من برای تصدیق ادعایم مهیا کردم سایه های شیخ اشراق را یک به یک نمایان میکنم.
سایه ها؟ از چه سخن میگویی؟
اینجا نوشته شده که کتاب عوارف المعارف نوشته که سهروردی است.
ما نیز بر همین اعتقادیم.
اما این سهروردی شیخ اشراق ما نیست.
چه میگویی دختر؟ تا به این لحظه هرچه گفتی صبر کردیم.
خواهش میکنم دمی دیگر گوش دهید.
ما کارهای واجبتری از گوش دادن به مهملات تو داریم.
گوش دهید پدر جان، تنها چند لحظه دیگر، بعد هر تصمیمی که میخواهید بگیرید. این چند لحظه را به خاطر تنها دخترتان هدر دهید. خواهش میکنم.
نویسنده یک کتاب عوارف المعارف شهاب الدین ابو حفص عمر ابن محمد سهروردی، مؤسس فرقه سهروردی است که در زمان شمس معروفیت زیادی داشته. او همچنین مورد ستایش سعدی شیرازی و اوحدالدین کرمانی نیز بوده است.
چه میگویی دختر؟ میخواهی بگویی سعدی خودمان منظورش از سهروردی شیخ اشراق نیست؟
همینطور از قبله عالم.
این دیگر یاوه گوییست دختر.
سعدی در زمان شیخ اشراق نمیزیسته. این را میشود با تحقیق اجمالی دریافت.
در آنچه میگویی اطمینان دادی مرمانی؟
11 ماه است که از هر گوشه‌ای به کمک خیشان و شاگردان وفادار پدرم که با آمدن شیخ برهان الدین دژ را ترک گفتند کتاب جمع آوری میکنم. این یکی را ببینید. تشابه نام این دو سهروردی که به فاصله 10 سال در سهروردی زنجان متولد شدند سوء تفاهم هایی به بار آورده است. حتی قطب الدین شیرازی شارع حکمت الاشراق شیخ شهید در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته از شیخ به نام ابوالفتوح عمر ابن محمد سهروردی یاد می کند.
یعنی تو می گویی دانش تو در باب این مثلا دو سهروردی از قطب الدین شیرازی بیشتر است؟
من کتابی یافتم به عربی که ترجمه فارسیش می شود تاریخ نگاری ادیبان بغدادی. در این کتاب که اینک نزد شما آوردم نوشته شده ابو حفص عمر ابن محمد سهروردی در 539 قمری متولد شد و در 623 هجری قمری در بغداد درگذشت و روایت است که عده‌ای جسد او را به ایران آوردند و در مراغه دفن کردند. چون این سهروردی دوم مدتی در بغداد بوده نامش در آن کتاب ثبت شده، در حالی که می دانیم شیخ اشراق خودمان هرگز به بغداد پای نگذاشته. این تازه نمونه یکی از سایه های شیخ است. در طول 300 سالی که از قتل وی می گذرد گهگاه حکیمی میان ما به نام او سر برآورده.
پس چرا حکیمان این کاخ تا به حال از وجود این دو حکیم دانا با یک نام آگاه نبودند مروانه جان؟
مگر حکیمان ما باید همه چیز را بدانند ساره جانم؟ مادر این دژ را به روی شاگردان مدرسه بسته ایم و گمان می کنیم حکمت از میان صفحات کتاب هایشان به چنگ می آید.
مگر چون این نیست دختر؟ شاگردان حکمت که شکارگری نمی آموزند تا با شب زنده داری در دشت کمال حاصل کنند.
اما علم ساکن چون آب راکد است. آب اگر به جریان نیفتد مرداب می شود قبله عالم. شیخ اشراق که همه ما او را بستان القلوب حکیمان این ملک می دانیم از کثرت سفر به مرتبه حکیمی نائل شده است. او علم نفس و الهیات، منطق و واجب الوجود و عالم ارواح و عالم اجسام را در هجرت آموخته. اما ما در این مدرسه گوش به فرمان شیخی هستیم که هفته ها شاگردانش را در دژ محبوس می کند.
تو باید در این باب با شیخ برهان الدین سخن بگویی. اونیز باید
باوی سخن خواهم گفت اعلی حضرت، اما بگذارید در فراق بال باوی هم کلام شوم. بگذارید در جلسات بسیار در حضور شما سندهایم را ارائه دهم تا تمامی حکیمان این کاخ گفتار مرا به قضاوت بنشینند.
اما برای ما وقت تنگ است.
به تعویق بیاندازید جناب حاکم، نگذارید تاریخ شما را فریب خورده سوء تفاهماتی بداند که ناشی از بی‌خبری است. برهان الدین را به صحن مدرسه بخوانید. بگذارید تمام شاگردان بیایند. تنها یک روز دست نگه دارید تا گفته هایم به گوش ساکنان دژ برسد و سپس اگر باز هم صلاح را در لشکر کشی دیدید، من و ساره نیز در کنار سربازان خواهیم جنگید. اگر این جنگ برای پاس داشتن حکیم و حکمت است، به خاطر حکمت یک روز از ریختن خون مردم دست نگه دارید. بگذارید شمشیر لشکریانتان از نور یقین نیرو یابند. من این کتاب ها را از خود ننوشتم حاکم. اگر از میان حکیمان ما عده ی اهل سفر بودند، زودتر از این بر این دانش چیره شده بودند که شیخ اشاق ما در حلب به ناحق به قتل رسیده. من حتی در کتابی از شیخ اشاق دعایی از او یافتم که پیش از این از وجودش مطلع نبودیم جناب حاکم. این دعا که در مقدمه حکمت الاشراقی آمده که در سمرقند به تب رسیده اینطور آغاز می شود: بار خدایا ببخشای بر ما که بر تو ایمان آوردیم، بر آیات تو و تنزیل تو را مصدق داشتیم و بدانستیم که هیچ مراجعی نیست به جز از تو، هیچ یاری و قوتی نیست الا یاری و قوت تو. خاضع گشت از بحر عظمت و جلال تو گردنهای ما و از بحر عزت تو خاشع گشتند نفوس ما. از خشم تو ما را به رضای تو نقل کن و از عذاب تو به رحمت تو و از تاریکی ما به نور تو. کوری دل ما را از ما زائل گردان و سلطان هوای ما را قهر کن. و چون آفریدن ما به ما تفویض نکردی، کمال نیز به ما تفویض مکن و از ما راضی شو و بر ما رحمت کن.
دعاییست بسیار زیبا، عالمانه و خالصانه. مروانه، به گمانم عدلت کافیست که لشکر ری را فرمان عزیمت ندهم سوی مراغه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی مثل شما. نویسنده سهیلا خدادادی. موفقیت نه یک آرزو، بلکه